أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر صدق عند ربهم قال الكافرون إلا ساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لينزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالرزق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. در اثر اهتمام قرآن کریم گروه عهده‌دار شمارش آیات و شمارش سور و شمارش کلمات و شمارش حروف و حتی شمارش حرکات و تشکیل‌ها و اینا بودن که قبلا این بحث را از برنامه فیض نقل کردیم که قرآن چند سوره داره، چند آیه داره، چند حلمه داره، چند حرف داره، چند تا تشدید داره، چند تا ضمه داره، چند تا فتحه داره، چند تا کسره داره، رو همه اینا کار کرده. در تفسیر کشف الاسرار مربوط به این دو سه سوره اخیر یعنی تو انفال و توبه و یونس ایشون اینجوری می‌فرمایند که سوره انفال 1095 کلمه داره، 5080 حرف داره، سوره توبه 4098 کلمه داره، 10488 حرف داره، سوره یونس که الان در خدمتش هستیم که 109 آیه دارد 1080 تقریبا 2 کلمه دارد، 7567 حرف داره. این احتمال مفسران را نشون میدهد که مبادا خدای ناشده نه تنها یک آیه جا به جا بشود یا یک کلمه جا به جا بشود، یک حرف هم جا به جا نشده. این که میگن یک واو کم هست نه یک واو زیاد مربوط به اینه. و اختلاف قرائت برمیگردد اگر معتبر باشد به دستور خود پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که ذات اقدس را به اینا اجازه داد که اینجور هم میتوان خوند. اختلاف قرائت هرگز مستلزم توهم تحریف نیست که مثلا یک جور نازل شده دیگران جور دیگه خوندن. اگر قرائتی به اهل بیت علیه السلام استناد پیدا کرد معناش این است که اینها از راه وحی نبوی با خبر شدن. خدا فرمود که اینطور هم می شود قرائت کرد، پس معانیش هم جایز است. یعنی چند جور رو تو استعمال لفظ در اکثر از معنا اندر تحقیق جایز است، اینطور نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد. در وصف کتاب به حکیم وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه آن است که قرآن کریم حکم است و حاکم است بر صحف انبیای گذشته، همونطوری که مصدقا بما بین یدی من الکتب هست مهیمنا علیهم هست و هیمنه به سیطره و نفوذ و داوری دارد، پس حاکم بر کتابهای آسمانی هم هست، هم حاکم است بین اختلافهای مردم به یحکم بالحق و هم حاکم بر صحف آسمانی سونا از تحریف مسئول بمونند. در باره اینکه مشرکان حجاز تعجب کردند که یک مردی به پیغمبری رسیده است. این رو در بخشای دیگر قرآن فقط به این که اصلا این چنین نیست ما بشریت را بدون راه نما رها کرده باشیم، بلکه در ادوار گذشته هم همینطور بود. در موارد از قرآن کریم این مطلب مطرح است. یکی آیه 109 سوره بارکه یوسف است که به ما اصلا ما من قبل که الا رجال روحی ریهم، اینا اگر توقع دارن که یک فرشته ای سمت رسالت داشته باشد این درست نیست، ولی اینکه شما که فرشته نیستی که او رو ببینید. اگر دو کار فر ارض ملائکت مطمئنی من از زرن علیهم من از سماع ملکم رسولا، اما شما چون بشری باید از جنسی شما کسی بنوان رسول بیاید. این برهان مسئله سنت و سیرت الهی هم این است که ما انبیای که قبلا فرستادیم همه شون افراد بشر بودن و جزی رجال بودن. و ما ارسل لامن قبلی که لا رجال نوح علیهم و این اهل قرآن. خب مطلب دیگر این است که قرآن کریم برهان قامی کرد که پروردگار شما همان است که جهان را آفرید. اگر خالق شما غیر از خالق آسمان و زمین بود، بین شما و آسمان و زمین هماهنگی نبود. شما هم باید هم میتوانید از اسرار آسمان و زمین به مقدار میسورتون هم با خبر بشوید هم بهره برداری کنید. خداوند این سفره را پهن کرد بعد شما را دعوت کرد. اینطور نیست که اول شما را خلق کرده باشد بعد سماوات و عرض را آفریده و مسخر شما کرده باشد، بلکه آسمان و زمین را مسخرن خلق کرده. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. چیزی تو آسمان نیست، چیزی تو زمین نیست، چیزی تو دریا نیست که بشر نتواند به او دسترسی داشته باشد یا برای بشر سودمند نباشد یا بشر حتی دخالت نداشته باشد. اینا نزده دوه محفوظ و اسرار ماورای طبیعت نیست که مقدور خیلی ها نیست. هر چه در این سفره هست قضای علمی بشر است و دعوت هم کرده سخر لکم ما فی السماوات و الارض. پس آسمان و زمین را مسخرم خلق کرده و مهمان خودش آفریده، خلیفه خودش خلق کرده. اگر آفریدگار آسمان و زمین غیر از آفریدگار بشر بود، این دو سن خلقت بود، این رابطه گسیخته بود. نه انسان میتوانست از نظام بهره بگیرد نه به نظام بهره بده. منتها بساط عالم هم از در نظام مبدأ فاعلی بر مهر است، هم بهره هایی که بشر میبرد بر اساس محبت است. بیان این دو مطلب این است که ذات اقدس اله جهان را با تسخیر اداره می کند نه با قصر. قصر با سین، قصر با سین یعنی فشار، شتاب، تحمیل، زور، اجبار. فرمود این چنین نیست. تسخیر آن است که ما جهان را برابر با خواسته اونها، با میل اونها اداره میکنیم. یعنی اینها را با یه سطح خاصی آفریدیم و برابر خواسته های اینها اینها را هدایت میکنیم. هیچ کاری را بر آسمان یا بر زمین تحمیل نمی کنیم. کارهای تحمیلی مثل که انسان چون دسترسی ندارد به طبقه فوقانی منزلش آب برساند، ناچار از فشار کمک میگیرد، با تلمبه و لوله و فواره و فشار آب را بالا میبره. این یک فشاریست، تحمیلیست بر آب. ولی یک کشاورزی که ماهر هست در دامنه کوه مشغول آبیاری است، این هیچ فشاری بر آب وارد نمیکنه، هیچ تحمیلی بر آب وارد نمیکنه. بارش باران، بارش برق روی قله کوه، روی سینه کوه، روی دامنه کوه میرسید و این بارش سرازیر میشه میاد پایین. این کشاورز بیل دستش نمیذاره این هدر بره، به جایی که هرز بره به پای نهال میره. این رو میگن تسخیر. یعنی کار را برابر با میل اون شی انجام دادن، مطابق با طبع انجام دادن، منجر راهنمایی کردن، جلوی هر دو هدف رفتن رو گرفتن مانم. اگر یک مبدع فائقی کاری را برخلاف میل به این فائق و او تحمیل بکنن، این یا میشه قصر، قصر واسین اگر او فائق مرید نباشه، یا میشه اکراه و اجبار و استرار و مانندون اگر او فائق مرید باشه. یه همچیزی اصلا در عالم نیست، عالم با تسخیر اداره میشه. همین معید است دیگر. اونا قالت را اتینا طائعی، اونا میگن ما طائعن آمدیم. بعد میخواد بیمیل یا با میل؟ گفتن با میل میداریم، خدا هم امضا کرده است، یعنی ما شما رو با میلیتون اداره میکنیم. اونا هم حرف خودشون نزدن، تریوان عالم دستی اونها بود، نگفتن قالت ها اتینا طائعین یا طائعتین که تثنیه بگن، چون نظر طبیعی و منطقی اینه که تثنیه بگن. فقال لها وللارض ائتیا تثنیه است، قالت ها تثنیه است، اتینا طائعین. اما طائعین نگفتن، اش کردن خدای این همه با تو و رغبت دارن نرمان من تو رو می، ما بیمیلی احساس نمی کنیم، تو که برخلاف خواسته با چیزی رو بر ما تحمیل نمی کنیم. در بخش دیگری از قرآن یک کره نسبی و قیاسی رو اسناد می ده، یک کره قیاسی هست. این کره قیاسی در عالم طبیعت چاره ندارد و بالاخره یک طوفانی که هست چهار تا شاخه میشکند، یک بارانی که هست چهار جا رو ویران میکند، اما این مجموعه دارن یه هدف رو تغییر میکنن. اینطور نیست که باران بیاید به هیچ کسی رو آسیب نرساند، اون میشه بهشت که آب کسی رو آسیب نمیرسونه، درخت کسی رو آسیب نمیرسونه، وگرنه عالم طبیعت که عالم حرکت است، همه در حرکت هست. از یک سو اسمت و عقل و عدل هم در همه نیست، از سوی دیگر تزاهم میشه قهری، ممکن نیست در جهان طبیعت تزاهم نباشه. اگر بگن ذات البسه را عالم را طرزی بیافرید که هیچ بارانی به هیچ احدی ضرر نرسد، هیچ طوفانی به هیچ کسی صدمه وارد نکند، از این موجودات خدا زیاد آفریده، تو بهشت فراوانه، تو عالم فرشته ها فراوانه، یعنی اونجا عقل لازم است، علم لازم است، عدل لازم است، بالاتر از همه اینا عصمت لازم است که اشتباه هم کسی را آسیب نرساند. این میشه فرشته و بهشت، یه دنیا نیست. اگر دنیا باشد، داره تکامل باشد، عالم امتحان باشد، باید امر طبیعی مسیر خودش رو طی کنه. خب فرمود به این که همه با تو و رغبت دارن میان، پس ذات اقبس اله که مدیر عامل این نظام است با میل اداره می کند نه با قهر. ما هم موظفیم که محبانه با عالم برخورد کنیم نه قاهرانه. در مبتع مالک هست، در کتاب های دیگر اهل حدیث شیعه و سنی هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کوه احد می رسیدن، کوه احد می دن، می گفت هازا جبلون یحب بنا، این کوه دوست ماست و ما هم دوست اویی. گرچه جبل احد، کوه احد یه بخشی از خصائص جبهه احد را به همراه دارد، ولی بالاخره ظاهر فرمایش حضرت این است که این سلسله جبال جز دوستان ما هستند، که هرچی ما میخواییم اینا ما میدن، ما هم دیگه نباید دست تخریب او باشیم. این میشه زیست محیطی، میشه فضای محیط زیست، این میشه سالم نگه داشتن محیط، این میشه مهربانانه برخورد کردن. از اون طرف زهر الفساد و فلبر و بحر ما کسبت عید ناس. خب حالا چرا گفتن شما مثلا به بچه هاتون بگید، به نوجوان هاتون بگید آب رو آلوده نکنن، اگر خواستن غذای حاجت داشته باشن در تو آب اون کار رو نکنن. خب حالا کسی که اجازه نمیدهد یه نوجوانی مثلا پودکی در آب آلوده بکنند، او اجازه میدهد یه کشتی های نفتش این همه غذاهای دریا رو آلوده بکنند. اون چی که بشر فعلی دارد به عنوان دشمن قهار طبیعت است، چنگ دشمن خودش هم هست. به اونی که عالم آفرین دستور داد فرمود من که مهربانانه عالم اداره میکنم، شما هم که موظفید مهربانانه به عالم بنگرید، عالم رو خدمت کنید، چون او در خدمت شماست. هر چه بخواهید هست دیگه، سعی کنید اونا رو درست بپرورانید، آسیبی به اونها نرسانید، چه اینکه اونها هم مرتب در خدمت شما هستند. از این طرف اینها که زهر از فساد و فتور و بحر شد، در حد اینکه ازا تولا سعاف الارض لیهلکن نسل و الارض، این هم حقوق بشر را رعایت نمی کند با راه اندازی جنگ و خون ریزی، هم محیط زیست را رعایت نمی کند. خب فرمود به این که این ربکم، همون خداییست که جهان را آفرید، وگرنه اگر خدای شما غیر از خدای جهان بود این رابطه گسیخته بود. این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. حالا اون که ست ایام، این ایام همون جریان این کل یومه این ربکه فعرف سنت امه ما تعدون است یا نه، که در مشابه این دستور مبارک اعراف و مانند اون گذشت که خداوند آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد. آیه 54 سوره مبارک اعراف این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و مانند. در همین سوره مبارک اعراف که قصه بلعم با او خونده شد که وقت علیه نبع الذی آتیناه و آیاتنا، اون دیگه من ندارد البته، به همون سبب خونده شد در سوره مبارکه اعراف آیه 175 مدت علیه نبع الذی آتیناه و آیاتنا نه من آیاتنا. خب این ستت ایام در اون سوره مبارکه اعراف تا حدودی بحث شد. فرمود این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام، این مال کانه تامه که عالم آفرید، حالا میخواد بپروراند، نوبت پروردگار رسیده است. ثم استوى علی العرش، مقام فرمانروایی است که میخواد بپروراند. اونجا که مستقر شده است یه در بیرون عرض تدبیر میکنه، تدبیر هم پرورش است که هم ناقصی را به کمال میرساند، همه اون اداره مهربانانه میشود تدبیر. شما اگر بخواهید غیر خدا را عبادت کنید باید غیر خدا رب شما باشد. طبق بحث های گذشته کسی معبود هست که رب باشد، چون رب خداست پس معبود هم خداست. اگر شما قبول دارید که واجب الوجود خداست لا شریک له، خالق سماوات و ارض خداست لا شریک له، رب العالمین اون رب الارباب هم خداست لا شریک له، باید این ربوبیت جزئیه را قبول داشته باشید. کار به دست هیچ کسی نیست مگر به دست خدا، همه ابزار کارنده لهای جنود و سماوات و ارض، اون واحد هماهنگ کننده خداست. اگر کسی نسبت به شما مهری دارد خدا را شاکر باشید که قلب او را به سمت شما گرایش دارد. اگر قهری دارد از کماندار بیندهد بخرد. اینطور نیست که آقا اگر کسی تیری به کسی زد، آسیبی زد، فقط انسان تیر رو ببیند و به تیر بد بگوید، بالاخره کماندار رو باید دید. هر که در عالم میگذرد بالاخره یا کیفر است یا آزمون، اگر چون که حادثه تلخی است یا امتحان الهی است که انسان با صابر باشد، یا کیفر است که نقع اعتراض ندارد. کس از کموندار بیده به اهل خرد. اینطور نیست که اگر یه آسیبی از کسی یا از جایی با آدم رسید، آدم این واسطه ها را مثلا بد بگوید، چون که اگر یه احسانی به کسی رسید، اینطور نیست که اون خود زید تمام المبدع باشد برای افاظه، بلکه این یکی از مجاری وسطیه است که ذات اقدسه را از این راه فیض را رسنده. بنابراین آدم میتواند از دیگران کمک بگیرد با بینش توحیدی، بگوید خدا را شکر که از این راه به ما دارد کمک میکند، و این شخص هم عنوان وسیله بداند، اما خودش فریب نده که وسیله وسیله است و اون مبدع مستقل هم مبدع مستقل. بعد فرمود شفاعت حق است، اما به این بت‌ها که اجازه نداده که منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنه. اونجا هم فرمود لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و ما لم یؤمن. بله، منتها سریعا انجام میشد، مقدماتش تدریجی است، گاهی سریع است گاهی بطیء است، ولی مقدماتش تدریجی است، گاهی البته حوادث دفعی، یعنی سریعا انجام میگیرد. ذالکم الله ربکم، همون خدایی که رب السماوات و الارض است همون خدا رب شماست، و به هیچ کسی اجازه شفاعت نمیدهد از این بت‌هایی که شما میپرستید. چون در همین سوره مبارکه یونس که قبلا هم اشاره شد آیه 18 این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کی به اینا اجازه شفاعت داد؟ بنابراین شفاعت رو که مال اهل بیت، مال انسان کامل، مال اولیای الهی علیهم السلام است، اون به اذن خداست. به این بت‌ها کسی اجازه شفاعت ندارد. فاعبدوه، این تقدیم اون هم مفید هست، راست افلا تذکرون، یعنی مطلب را خوب بررسی کنید، گذشته از برهان وجدانم هست، ما حرفی بیگانه نمیزنیم، حرفی که در درون شما این حرف آشناست. بالاخره این صدای آشنا میاد نه صدای بیگانه. گاهی آدم یک صدای رو میشنود میره و صدای دوستان اوست، پشت در هست، اما این آشناست. فبود همه این آیات آشناست برای شما، حرف بیگانه ای نیست، منتها شما اینا رو دفن کردید در بین اغراض و غرایز، صدای این به گوش شما نمیرسد، وگرنه ما چیزی بیگانه ای نگفتیم که تحمیل بشود. بسیار از آیات دارد که ویلد یسن قرآن و بزید هل من مدکر، این نظیر ترجیبن به سوره مبارکه الرحمن است که فرعیان آرد و کافر از زبان، و سوره قمر هم یه همچه ترجیبن دارد. همون ما این رو تذکره برای یادآوری قرار داریم، آیا کسی هست که یادش بیاد؟ لقد یسر در قرآن به ذکر قلب مده. پس برهان مسئله یه طرف هست، تذکره مطلب یه مطلب هست، این جمع بین برهان و وجدان است که شما در درونتون هست، ما آمدیم رو احیا کنیم. مطلبی که در خلال بحث‌های قبل این مقدار اشاره شد و تفصیلش در سوره مبارکه زاریات باید بیاید این است که همه مخصوصا کسانی که رشته‌های علمی کار می‌کنند مثل حوزویان و دانشگاهیان عزیز، اینا باید بدانند اینکه ما برای عبادت خلق نشدیم، و آیه سوره زاریات هم این نیست که خدا فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم، این یک طرح قضیه است. بیان زارش این است که اگه کسی برداشتش از قرآن این باشد که بشر برای عبادت خلق شد، خوب نگهدن کارم انجام بدن، در 24 ساعت نمازهای واجب هم میخونم، احیانا نمازهای مستحب هم میخونم، روزه ماه و شوازان هم میگیرم، مستتم که هستم مکه میرم، بعد آزادم، یه همچه کسی با آیه عمل نکرده، به هدف هم نرسید. آیه این نیست که ما بشر را برای عبادت خلق کردیم، آیه دو تا قضیه است، یکی موجب است یکی سابقه. آیه این نیست که خلقت الجن و الانس لیعبدون. اگر آیه 56 سوره زاری این بود که خلقت الجن و الانس لیعبدون، بله کسی کارهای واجبش انجام بده، مستحبش انجام میشه، بقیه رها، این به آیه عمل کرد. اما اون آیه حذف کرده، یه قضیه موجبه داره، یه قضیه سالبه داره. و ما خبت الجن و الانس لیعبدون، یعنی این 24 ساعتش باید عبادت باشه. خب حالا 4 ساعتش عبادت کرده، همه واجباش انجام داده، اون 20 ساعت چیکار کرده؟ اون 20 ساعت رفته به فکر جمع ثروت، میگه مال حلال است و ما میخوام جمع کنم، تولید میکنن ثروت میکنن، میکنن به دنبال تقاصر است. این اصلا هدف رو گم کرده. چرا؟ برای که اون 20 ساعت در چیکار میکنه؟ اون 20 ساعت که دیگه تو اطاعت نیست. پس آیه یه قضیه نیست، دو تا قضیه است، چون حصر است دیگه، یه قضیه موجبه است، یه قضیه سالمه. اون قضیه سالمه پیامش اینه که اگه کسی 20 ساعت رو بکارهای عادی گذارنده، این آیه بهش میگه من تو بر این نیافریدم، ما خلقتو، ما خلقتو، ما خلقتو، بر این خلق نشدی، برای بازی خلق نشد. اون 4 ساعتی که کارهای واجبش انجام میده، بله اون قضیه موجبش عملش میشه، اما این قضیه سالبه اون 20 ساعت نفی میکنه. این یه بند. و منظور از این عبادت هم اطاعت است، نه عبادت یعنی اون طوری که به عنوان تعبدی که در اصول در قبال توسلی مطرح است. این دو بند. معنای عبادت که اطاعت شد، یعنی طبق دستور خدا باید کار بکنه، طبق دستور دین باید کار بکنه. اگر دین دستور داد که فلون کار قصد قربت لازم است، مثل نماز و روزه قصد قربت، اگر گفت فلون کار باید حلال باشه، حالا قصد قربت کردی کردی، قصد قربت نکردی نکردی، باید اینجور تجارت کنی، اینجور غذا بخوری، اینجور بخوابی، اینجور حرف بزنی، اینقدر حرف بزنی، اینقدر بخوری، خب این اطاعت کرد. در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مسئله اعلای ادب بود، تجش رجبان، کسی آروغ زد، خب اون پیغمبر که مظهر اعلای ادب است صریحا اعتراض کرد، فرمود ادب اینقدر غذا میخوری که تو محفل آروغ بزنی؟ عقل من جشعه، این معصیت که نگرده، که کار حرامی هم انجام نده، غذا خودش رو خورده اونجا پر خورده، آدم اینقدر قضا میخوری که وقتی رفتی جایی آروب بزنی؟ پس نمیشه این اطاعت نکرد، این 20 ساعت رو هدر بود. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که امام بعد از شما کیه؟ فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازی نیست. در این اثنا وجود مبارک امام کاظم که یک کودک خردسالی بود وارد شد، یک برهی هم در خدمت اون حضرت بود، گوسفندی هم در خدمت حضرت بود، خب کودک بود. وجود مبارک امام صادق با اون آقای که از محضر حضرت سوال کردن، دیدن که وجود مبارک امام کاظم در دوران کودکی که با این بره وارد شد، به این گوسفند یک اسجدی دارد بکه. حالا ما اهل اون نیستیم که با حیوانات حرف بزنیم، حرف اونها رو بشنویم، ولی اون کسی که به آخره اینجور میاندیشد، دیدن که به این حیوان مقدر که از شدی دارد بکه، فورا بوده باره که امام صادق این کودک برد غیره، فمون به عبی من لا یرکو و لا یلها، پدر فدای پسری بشه جهل بازی نیست. خب آدم میتواند 24 ساعت مطیع خدا باشه، نه یعنی همیشه ذکر بگه عبادت بکنه، نه همون 4 ساعتش عبادته، واجب و مستحبش همونه، اما طرز حرف زدنش، نشستنش، برخوردش، نگاهش، کسبش، اگر مضمون جمع سلب و اثبات راه افتاد، اون وقت بخش پایانی سوره مبارکه انعام معنا خودش رو ظاهر میکنه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بعد خوابش میشه عبادت. حالا انسانی که دائم و سومه است نه یعنی همیشه روزه میگیره. اگه کسی مواظب زبانش حلال و حرامش باشه بالاخره در حقیقت صائم است. چطور در ماه و رمضان انفاس و کن فی تسبیح؟ این تعبد محض نیست. اگه کسی در غیر ماه و رمضان آثار ماه و رمضانی رو داشت این انفاس و کن فی تسبیح میشه. چطور در باره سید شعرا سلام الله علیه آمده است نقص المحمول لنا تسبیح و حمول لنا عباده. اون دیگه در تمام سانه دیگه همون ای کسی برای مظلومیت ما محمول بشه تسبیح است. این مثال که داره این همون آثار اعتراف است با آثار قرآن کریم و هم حمول لنا تسبیح که آدم تنگین باشه در از این شده. پس میشه آدم طرزی زندگی کنه که بگه این سلاتی به نسکی به محیای و مناطی الله رو داریم. ما موظف اینجور زندگی کنیم. آیه 56 سوره زاریات حرفش اینه، نه حرفش اینه که من جن و انس را برای عبادت خواهدم. اگر فقط قضیه اثباتی بود، جمله جمله موجب محض بود، جمعه این بود که خلق تو جن و به انسر دیگه بودو و برای کسی کارهای واجبش انجام میده بقیه آزاد است با آیه علم کرده. اما آیه که نیست، آیه یه حصف داره که معلق از نفی اصدار است. کارهای مبارد مثلا میتواند در مسیر دین انجام بده، قضا مخوره برای تقویت اونا که میشنن کنار سفره میگن قلب علا خدمت جواری برای همین دیگه. یه وقتی کسی قضا میخوره برای اینکه بیشتر گل بزنه، یه وقتی کسی قضا میخوره برای اینکه سالم باشه بتونه خدمت بکنه. خب دو جوره، همون نیت ها خود فرق بکنه. کسی که از راه دور رفته خراسان، یکی رفته برای اینکه هارون رو ببینه، یکی رفته برای اینکه بزرگ مبارک امام هشتم رو زیارت بکنه. این رفتن مسئله سوال کردن که نماز رو در این راهی که آمدیم شکسته است یا تمام. حضرت همون به این که اون آها نمازش تمام است، این آها نمازش شکسته است. خب اینه با هم رفتن، با هم مسافت کردن، شدن یه مسافت رو در کردن. اصلا چرا؟ خبود این آها که نمازش شکسته است، شون مسافر است، این آمده که من رو ببینیم. زیارت امام مستحب است، جاجه است. اما تو را آمدی برای اینکه هارون رو ببینی، نمازی تو تمامه. این سفرز معصیته. آدم دو جور میره، دو جور حرف میزنه، دو جور نگاه میکنه، دو جور قضا میخوره، دو جور میخوابه. اگه کسی به این قصد خواب بده که فردا بیدار بشه ظلمی به کسی بکنه، توطئه بکنه، در تمام مدتی خوابیده است علیه و فرشتگان چیز میریزن. و اگه کسی همش این باشه که خدمات مردم ارائه بکنه ثواب نمیزن. از بیانات نورانی اهل بیت مخصوصا از سیره بزن بارک استعمید در میاد که انسان تلاش در تولید و قناعت در مصرف. اگر تلاش بکنه در تولید شب و روز که افراد نباشه، به مزاجش آسیب نرسه، ضرر نشه، خوابش به موقع، قضاش به موقع، تمام تلاش خوشش این باشه که تولید بکنه، این که عبادت است. اما تولید بکنه برای اسراف در مصرف مشکل داره. تولید بکنه که مشکل اقتصادی و تورم را حل بکنه، این میشه عبادت. این که حرص دنیا نیست، این حرص آخرت است. این تلاش میکنه در تولید اما قناعت دارد در مصرف. چه چیزی بهتر از این؟ کار واجبش هم که انجام میده. این که فرمود ما خلق کل جن و انس الا لیعبدون، یعنی قضیه موجبه به علاوه سالبه، سالبه به علاوه موجبه، این دوتا هدف است. اگر این چنین شد میشه این صلاتی به نسکی به محیای مادر برانی. و این عبادت هم بنی اطاعت است. اطاعت کلش این بحثه. اگر هم تعبدی بود در انتصابش قصد غربت لازم است، و اگر تعبدی نبود در انتصابش قصد غربت نیست. مگه کسی که کسی بخواد ثواب ببره؟ لذا فرمود به این که ذالکم الله ربکم تعبدو او رو عبادت کنید به همین معنی هم در تمام شد. بله چرا این مباهات را این کار حلال است، اما این شخص این کار حلال را برای بهره صحیح انجام میداد. همین مباهات را انسان میتواند در راه صحیح انجام بدهد، مثل غذا خوردن. یه وقت کسی میخوابد برای اینکه استراحت کند، یه وقت کسی میخوابد برای اینکه تجدید قوا کند و یه کار دینی را بهتر انجام بده، حتی نیت چی باشه. اگر اینجور باشه میتواند بگوید محیای و مماتی لله باری. نه، اگر خود به این کمان برسه اون جهنم نمیره، یا حداقل او رو در درجات نازله بهش جا میده. تو بحث قبلم گذشت، نسوختن هنر نیست. اینقدر آدم های نسوز تو عالم هست، خب بچه ها رو که ذاتر بسیر رو جهنم نمیبره، دیوانه ها رو که جهنم نمیبره، کفار رو که قبل از اسلام بودن و حجت بالغه نداشتن که جهنم نمیبرن، عبدیان کفاری که در مناطق دوردست روستایی نشینند و مستضعفان فکری هم نه که جهنم نمیبرن. رفعه هم از تو رو این نه گروه، شما وقت نه گروه مشوری ببینید اینا مستضعفان جهنمی ها کم هم وجود باره که امام سجاد فرمود اگر کسی جهنم بره تعجبه. یک کسی گفت اگر کسی با این مشکلات بهشت بره تعجبه، فرمود نه، اگر کسی با این سعه رحمت الهی جهنم بره تعجبه. ویلون لمن غلبت آهاده و اشراته، اگر خدا یک گناه رو فقط یک کیفر بیده اما یک ثواب رو حداقل ده برابر پاداش میده، این یکی میشه ده تا، اون یکی میشه یکی. وای به حال کسی که با این همه سعی رحمت باز بسوزه. هدف این نیست که آدم نسوزه، این جزء اهداف خیلی رقیق و نازل است. و هدف هم این نیست که فقط در بهشتی که تکر جناتی که ترجمه تحت الانها، این همه تو این عبدیت هشت با اعمه لقای اعمه زیارت اونها مشمول شفاعت اونها، اون میشه هدف بری و راه هم داره. بنابراین بخشی به واجب برمیگرده که حد اقل است، بخشی هم به اون مرحله کمال برمیگرده که ما به اون مرحله کمال دعوت شدیم. همونطوری گفتن لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، یعنی کمال از این لاز عمله هم در جای دیگه فراوان است، یعنی کمالش در اینی که انسان این مباحث را لله انجام میده. والحمد لله.